با راه افتادن دوباره مکانیزم ماشه به ملت ایران از پشت خنجر نزنید. آخرین خبر. محسن مقصودی در برنامه شب گذشته سرایا با اشاره به این که این روزها ایام مهمی را سپری می‌کنیم گفت مهمترین جنگ حق و باطل عصر زندگی ما شاید این روزها در جریان است. ایران عزیز نقش مهمی دارد در این موضوع و تصمیم‌هایی که ما می‌گیریم تعیین کننده است در این نبرد. نبردی که برای خود ماست و برای دیگری نیست. چرا عده‌ای به فکر مدارا با دشمنند؟ وی افزود در کنار این جنگ حالا بحث مذاکره و اینکه با دشمنان مدارا کنیم هم دارد در فضای سیاسی و رسانه ای ما مطرح می شود و قطعنامه آژانس هم علیه ما صادر می شود. اتفاقاتی که این روزها به موازات و پشت سر هم میفتد و حتی از پشت خنجر می زند به ملت ما مثل مباحث اقتصادی اخیر و مقصودی ادامه داد، حالا مردم ایران چشم‌اندازه وعده صادقه سه هستند. روزی در همین سرایا به دولت وقت دلسوزان گفتیم که متن برجام ایراداتی دارد که ممکن است دشمن روزی بر علیه ما استفاده کند و آنچه که ما گفتیم از بدعهدی‌ها اتفاق افتاد و مکانیسم ماشه هم دوباره راه افتاد، الان هم اگر داریم دلسوزان میگوییم برای این است که بگوییم کارشناسان این حرف را زدند برای امنیت ملی و توجه نشد و حالا داریم هزینه اش را میدهیم. این هفته بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ما صادر شد و اتهام زنی ها تمامی ندارد و ظاهرند ما هم دوباره داریم همان مسیر را طی می کنیم. وفاق باید حول امنیت ملی باشد نه مذاکره. محسن مقصودی گفت واقعا متوجه نمی شویم که چرا بعد از اقدام آژانس باید برویم با اروپایی ها بنشینیم به مذاکره که حین همین هم بیایند برای ما قطعنامه صادر کنند در شورای حکام. که روسی آمد ایران و رفت به فردو و سایت های هسته ای و باز هم عجیب است که همچنان می خواهند بروند و با اروپایی ها رایزنی کنند. امروز بعد از نزدیک به یک دهه از برجام خیلی از هشدارهایی که کارشناسان می‌دادند مشخص شده و حالا چون دوباره بحث مذاکره شده بهتر است مرور شود که چه وعده‌هایی داده شده بود و برخی ها چه اعتمادهایی کرده بودند و منتقدین چه می‌گفتند. همه چیز امروز یک درس بزرگ است و این یک تجربه ملی ما شد که از دو قطبی‌های کاذب باید خارج شویم. اگر هم وفاقی بخواهد شکل بگیرد باید حول مقابله با دشمن باشد. هر چقدر آن زمان میگفتیم که اصلا بحث سیاسی و جناحی نیست و دلسوزان از توجه نمی کردند و هنوز هم ظاهرا درس نگرفتیم. امروز به نقل از حافظ میگویند بادستان مروت با دشمنان مدارا و این تیتر خیلی از روزنامه ها هم شد که آسایش دو دیتی تفسیر همین است. و سیاست خارجی کشور هم قرار شد بر مبنای همین بیت شعر طراحی شود، اما نگاه قرآن و دین برای دشمنی که دست از دشمنی با ما برنداشته همین است. دشمنی که دانشمندان ما را ترور کرد، شهید سلیمانی ما را رسما ترور کرد و جلادی های اسرائیل هم که بماند. اصلا با اینها می شود که صحبت از مدارا کرد. اراده مسئولان دارد یخ می کند. در بخش دیگری از سرایای حجت الاسلام قاسمیان از اساتید حوزه و دانشگاه در خصوص چرایی تعلل در پاسخ به اسرائیل گفت همه ارکان حزب الله و رزمندگان چشم به راه وعده صادق دو بودند و الان هم منتظرند که ببینند بالاخره پدرشان و رئیسشان چه اتفاقی را می‌خواهد رغم بزند، به اضافه اینکه آنها صرفاً دچار جنگ نیستند ما هم شده این. اما اگر خدایی نکرده به خاطر این تعلل‌ها مطالبه مردم یخ شود چه؟ اراده مسئولین ما هم یخ می کند و بعد دوباره می رویم سمت مذاکراتی که دشمن ما برای ما زمان بخرد و بلکه اینقدر زبان بازی کند که پروژه های حمله را هم عادی سازی کند و شما را بکشاند سمت میز. با دشمن شماره یک ایران مذاکره نکنید. وی افزود بعضی ها متاسفانه از آیات قرآن هم جور دیگری برداشت می کنند که با دشمنی مثل فرعون هم باید بشینید به مذاکره، در صورتی که خدا میگوید با حقوق خود سر اسرائیلی که دشمن شماره یک شماست مذاکره نکنید. متاسفانه در حال یک دلسردی هستیم که اگر این درنگ ها بیشتر شود دشمن اولویت شما را عوض میکند، مثلا میشود بنزین و رفتن سر میز مذاکره با فلانی ها و در همین حین در شورای حکام هم برایتان قطعنامه صادر میکنند. یعنی شمایی که الان باید متمرکز باشید و جواب این اقدام بی سابقه اسرائیل در حمله به ایران را بدهید، درگیر عملیات فریب می شوید، آن هم در چه شرایطی؟ در شرایطی که لبنان چشم و امیدش به شماست و دارد در خط مقدم واقعا جان فشانی می کند. قاسمیان اضافه کرد مردم ما متاسفانه دارند حس جنگ را از دست می دهند و فکر می کنند که اصلا این جنگ به ما چه ربطی دارد، در صورتی که دشمن اصلا نباید احساس کند که حتی ایران به نوعی دارد با او راه می آید. اگر حواس ما نباشد و اتفاقات را خودمان درست رقم نزنیم دور از سه نیست که بمب را مستقیم بریزند روی تهران که دیگر باورمان بشود. این برای ما تله جنگ نیست که خود جنگ است، اگر موسی و فرعون هم می توانستند مشکل بینشان را حل کنند و به یک صلح پایدار برسند حتما اینطور می شد. این شناخت استکبار از اول تاریخ تا الان یک شکل و یک خط است و تغییری نکرده که ما بخواهیم چشممان را روی تجربه های تاریخی و سیاسی ببندیم. اینکه دشمن دشمن است که شک نداریم، اما اعتماد ما به آنها جای تعجب دارد. نبرد حزب الله با اسرائیل آسان نیست. وی توضیح داد خدا نمیگوید با آنها بجنگید چون کفر ندارند، بلکه میگوید بجنگید چون اینها اصلا قرارداد و اینها سرشان نیست. ما سرورجام هم این را گفتیم که ما آن را لغو نمیکنیم، اما نشانه های لغو قرارداد و بندها و عمل نکردن به آنها ظاهر شد. اگر با همان منطق محکم برخورد میکردیم امروز کارمان به ما شبه نمی رسید و اصلا برجام به ترامپ نرسیده در زمان اوباما بارها نقض شد. در کجای قرآن آمده که با دشمن هشمونیک خودت به جای شدت مقابله بیایید نرمش نشان دهید؟ اصلا باید برای جریان یا وگویی که می‌خواهد مدارا کند وعده صادق سرا زودتر انجام دهیم. وقتی رهبر انقلاب چندین بار برای عقب نشینی هشدار و تذکر داده اند، یعنی خدای نکرده ممکن است اتفاقی بیفتد که نباید. به دلیل ناعمل کردی که گاهی می‌بینیم اصلا شاید وعده صادق سرا هم با تعلل بیشتر انجام بدهیم و این برای ما خوب نیست، چون رفته رفته دلها دارد خنک می‌شود. متاسفانه رژیم صهیونیستی دارد جوری میزند که برسد به جنگ تمار عیار. وقتی میگوید میزنم واقعا میزند و این یعنی شوخی در این جنگ برای ما و آنها وجود ندارد. من نمیدانم که وعده صادق دارد چگونه محقق میشود، هرچند که اعتماد داریم، ولی میترسیم و دلواپسیم از اینکه عقب بیستیم. اینکه بخواهیم در زمین کشتی آنقدر امتیاز بدهیم که آخرش هم بخواهیم یک ضربه فنی بگیریم درست و عرف نیست. تصورم این است که همانطوری که قرآن میگوید نباید درنگ کرد یا حتی پاسخ حداقلی داد. مردم اگر کماکان فکر کنند که ما در شرایط جنگی نیستیم مطالبه هم تمام میشود. مگر ما سرداش نرفتیم وسط گود؟ امروز دشمنی به اسم اسرائیل داریم که از پس پرده با ما میجنگد. خب الان حزب الله دارد با آنها مقابله میکند، اما معلوم است که نبرد سختی است، هرچند که حزب الله بخواهد در جنگ زمینی مقاومت کند. این آمادگی ماست که برای اسرائیل ترس ایجاد می کند، اما آنها این آمادگی ما را می دانند. وقتی زمینه را درست کنیم برای نقشه خدا، معلوم است که پیروزی برای ماست. باید مقاومت را و ایران را بیشتر از اینها دشمن جدی بگیرد. باید نشان بدهیم که اگر واقعا می خواهیم مقابله کنیم، تعللی هم در کار نباشد. اگر هم به دنبال گرفتن حق و مذاکره هستیم، راهش مقابله محکم با وعده صادق سه است. به جای ایران، آژانس از ما طلبکار شده. بیژن پیروز، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، نیز در بخش دیگری از این قسمت از سرایا گفت چه جوری می شود که از آن موقع تا حالا، از زمان انعقاد برجام، ما هنوز درگیر بازرسی‌های اتهامی آژانس هستیم و روی چیزی که ما باید طلبکار باشیم بدهکار هم شدیم. وی افزود آمریکا و انگلیس بیشتر از 2000 مهمات ضد زره در عراق را استفاده کردند که همه اینها اورانیوم ضعیف شده دارد، یعنی اورانیوم طبیعی که شما آمدید و از آن اورانیوم قابل شکاف را جدا کردید. ماده ای که حتی سنگین تر از سرب است و در مهمات علیه عراقی ها استفاده کردید. ناتو مهماتی را طراحی کرده بود که اورانیوم ضعیف شده داشت برای تجهیز کردن در سلاح‌هایش علیه عراقی ها که از بخار افسید اورانیوم پخش شده منفجر می شود، که حتی بعد از تسلیم شدن عراق هم از آن استفاده کردند و این باعث شده که تعداد زیادی از بچه های عراقی هنوز هم ناقص الخلق به دنیا می آیند. همه این را در عراق سانسور کردند، چون دولت عراق رسما نمیخواست بگوید که این جنایت ها کار آمریکاست. سازمان بهداشت جهانی هم گزارش های خودش را سانسور کرد. دولت وقت از کارشناسان نخبه ایران در ماجرای برجام استفاده نکرد. پیروز ادامه داد غیر از اورانیوم هم هنوز که هنوز است دارند از فسفر سفید استفاده می کنند در لبنان و جاهای دیگر. آژانس آنجایی که باید می آمد و می گفت که شما تمام عراق را کرده اید، سایت هسته ای و آلودگی هسته ای دارد، گفت ما هنوز به نتیجه نرسیدیم، اما ایران را به این متهم می کند که شما یک سایتی دارید به اسم سایت مریوان و آلودگی هسته ای درست کرده اید و آن را آورده اند در این قطعنامه اخیر. خب ریشه این بهانه ها کجاست؟ از 2019 میگویند پاسخ ایران کافی نبوده، در صورتی که ما باید طلبکار باشیم. نه بدهکار شما. این شمایید که غنی شده اش را سوخت نیروگاه درست کردید و ضعیف شده اش را هم گلوله درست کردید و در عراق خرج کردید. نه ایران. از طرف دیگر چرا در کشوری که این همه استاد حقوق بین الملل و روابط بین الملل دارید میرسید به جایی که از اینها استفاده نمی کنی؟ کاری نداشت. این برجام است. خب خدمت شما بروید و با نگاه کارشناسان بررسیش کنید. شما ایرادش را به ما بگویید. هم مجلس امکان این کار را داشت و هم دولت وقت، اما چرا نکرد؟ این کاری بود که دولت ما آن وقت خودش را از آن محروم کرد و ماند یک برنامه سرایه که شاید روزی محسن مقصودی در خاطراتش بگوید که چه شد بعد از مستندسازی های سرایه در خصوص برجام و بماند که برای سرایه چه اتفاقی افتاد آن وقتی که داشت راستش را میگفت. حالا هم همه اتفاقاتی که نباید میافتاد بر اثر برجام افتاده و باید از تکرارش جلوگیری کرد.